می شناسند باغ اندرونی را شکل می داده که در واقع باغ خصوصی و اقامتگاه خانواده بوده است. محیط مستطیل کوچکتر که در سمت شمال قرار دارد محدوده باغ بیرونی را مشخص می کند. این بستان که باغ بهشتایی نامیده می شود محل برگزاری تشریفات حکومتی و مراسم ورزشی بوده است. اقامت زمستانی خانواده در باغ خصوصی رو به تابش خورشید در جنوب قرار گرفته است. در طرف دیگر اقامتگاه تابستانی قرار دارد که در سایه بنا شده و از آزار هوایی بسیار گرم فارغ است و به وسیله 5 هاوس و نسیمی که در بادگیر می‌وزد خنک می‌شود. در واقع عمارت‌های باغ دولت آباد شامل عمارت بیرونی، عمارت درونی و سردر است. عمارت بیرونی در طرف شرق واقع و شامل عمارت هشتی، هاوسخانه و بادگیر بلندی است. عمارت اندرونی نیز واقع در جهت غربی است. درهای این بنای تاریخی از چوب است و برای تزیین آنها نجاران و هنرمندان طرح‌ها و نقش‌های زیبا بر آنها ترسیم کردند که هنوز هم از زیبایی خاصی برخوردارند. مجموعه ساختمان‌های دولت آباد هر یک دارای مشخصات معماری و جلوه‌های اصیلی از کاربرد فضاهای مورد نیاز در آن زمان است. عمارت هشتی که در انتهای محور اصلی باغ و متصل به دیوار جنوبی است، در واقع کوشک اصلی باغ محسوب می‌شود و به سبب وجود بادگیر مرتفع آن شهرت خاصی دارد. این بادگیر که به شکل منشوری ساخته شده است با ارتفاع 34 متر مرتفع ترین بادگیری است که تا به حال در ایران شناخته شده است. این بادگیر به خوبی کولر نقش خنک کننده ای را برای ساختمان ایفا می کند که در گذشته در اقصا نقاط این شهر کویری چنین بادگیرهایی استفاده می شده است. عمارت هشتی دارای 3 اتاق بزرگ و حوضخانه ای مرمرین در وسط می باشد. طرح آن شبیه سایر کوشک های ایرانی است و طبقه فوقانی یک تالار و صفه و منظر دارد. اتاق اصلی این عمارت رو به باغ و حیاط قرار دارد. در ورودی این اتاق با شیشه های رنگارنگ کوچک و بزرگ و با طرح‌های زیبا مزین شده که در هنگام وجود خورشید و پرآب بودن حوض منظره زیبایی از نقاط رنگی منعکس شده را بر روی حوض مرمرین به نمایش می‌گذارد.
اینجا یکی از آن باغ‌های مشهور وسط کویر است که باعث شگفتی جهانیان می شود. این که چطور ایرانیان وسط بیابان باغ‌های بهشتی می ساختند تا مدت‌ها باعث تعجب بود، به خصوص که معماری قنات کاملا مخصوص ایران است. مردم شهرهای کویری مثل یزد قرن‌هاست که به کمک همین بادگیرها گرمای تابستان‌های 40 درجه‌ای کویر را تحمل کردند و روزهای سخت را پشت سر گذاشتند. قنات‌ها هم باغ‌هایشان را آباد نگه داشتند. باغ دولت آباد یکی از موفق‌ترین نمونه معماری کویری است. باغ دولت آباد که در محله چهارمنار شهر یزد قرار دارد، یکی از زیباترین بناهای تاریخی ایران است. تاریخچه این باغ به دوران افشاری باز می‌گردد و یکی از باغ‌های ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو است. این مجموعه در زمان حکومت نادرشاه افشار به دستور سرسلسله خاندان خوانین یزد ساخته شده است. آنها ابتدا با ایجاد یک قنات 65 کیلومتری توانستند آب را از دیگر مناطق یزد به این باغ برسانند. بعد وقتی که خیالشان از وجود آب و توانایی رشد باغ و گیاهان راحت شد، ساختمان دارالحکومه خود را ساختند. بعد از اینکه نادرشاه افشار کشته شد، مدت‌ها خانواده سلطنتی افشاریه، شاهرخ میرزا و کریم خان زند در این باغ ساکن بودند. باغ دولت آباد یزد در گذشته در فاصله دور از شهر و در میان درختانی انبوه ساخته شده بود. با گسترش ساخت و سازها در زمان پهلوی، باغ دولت آباد هم به بقیه ساختمان‌های شهر یزد پیوست و بخشی از بافت اصلی شهر شد. محوطه باغ از دو مستطیل بزرگ که به صورت عمود بر روی یکدیگر قرار گرفتن تشکیل شده است. در این مستطیل بناهای متعددی قرار گرفتن که به بخش اندرونی معروف است و در گذشته محل زندگی همسران و ندیمه های حاکمان و شاهان بوده و به طور کلی به بخش های خصوصی ساختمان می گفتند. محوطه کوچکتر نیز به بخش بیرونی شناخته می شود.
در باغ دولت آباد آب با تمامی جلوه ها به نمایش گذاشته می شود. معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است و طوری که آب در تمام سطح باغ حضور دارد. آب از زیر عمارت سردر وارد باغ بهشتائیل می شود و به یک استخر 12 ضلعی بزرگ که در شمال عمارت قرار دارد می ریزد و از آنجا به سمت 3 استخر مستطیل شکل در 3 جانب دیگر سرازیر می شود. سپس آب از این استخرها به سوی خیابانها و آبادیها جاری می شود و به مصرف کشت و زرع می رسد. در واقع معمار تنها به عبور آب از لایه‌های زیرین زمین و سیراب کردن درختان قناعت نکرده است، بلکه با آوردن آب گوارا بر روی زمین و به نمایش گذاشتن آن خواسته است روح ساکنان کویر را نیز سیراب کند. یکی از خصوصیات مهم باغ دولت آباد نظم دقیق و هندسی در نحوه کاشتن درختان است. برای این منظور هر بخش از باغ که به شکل مربع یا مستطیل است و مربع‌های کوچک تقسیم و در هر رأس این شبکه مربعی یک درخت که عمر طولانی تر دارد کاشته می شد و سپس این مربع‌ها به مربع‌های کوچکتر تقسیم و در هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همین ترتیب درختان با عمر کوتاه در رأس‌های مربع‌های میان آنها کاشته می شد. از دیگر ویژگی‌های این باغ علاوه بر قناتی به طول 65 کیلومتر، وجود آبنمای داخل باغ به طول 206 متر و عرض 6 متر است. فضای سبز باغ را نیز درختانی مانند انگور، توت، سرو، کاج، بید مجنون و ارغوان تشکیل دادند. حاشیه باغچه‌های باغ نیز مملو از گل‌های محمدی، روز و نسترن است. به جرات می توان گفت باغ دولت آباد به لحاظ هنر باغ آرایی و توزیع آب و همچنین معماری استادانه از مجموعه های دیدنی ایران محسوب می شود. ۲۰۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. خب عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار امروز را در همین جا به پایان میرسانیم و آشنایی با یکی دیگر از باغ‌های زیبای ایرانی را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به ملت ایران گفت همه افتخار این پیروزی تاریخی به ملت بزرگ و تمدنسازی اختصاص دارد که اگر دشمن غدار توجه بهتری به گذشته و هویت آن داشت، هرگز مرتکب چنین خبط و خطایی نمی شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت برقراری آتش بس و توقف درگیری نظامی ضمن قدردانی از همه آحاد و قشرهای مختلف مردم تصریح کرد باید بکوشیم وفاق و انسجام ارزشمند ایجاد شده که بزرگترین سرمایه کشور است تداوم داشته باشد. ما به یاری و همراهی یکدیگر از همین امروز برای فردایی بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و داشتن ایران قوی‌تر با هم و در کنار یکدیگر هستیم. متن کامل پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی و شهدای ایران عزیز و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری. هم میهنان عزیزم، مردم عزیز و غیور ایران، امروز پس از ایستادگی دلیرانه شما ملت بزرگ و تاریخ ساز، شاهد آتش بس و توقف جنگ 12 روزه‌ای هستیم که با ماجراجویی و آتش افروزی رژیم صهیونیستی بر ملت ایران تحمیل شد. طی این مدت جهانیان اقتدار ایران بزرگ را که برخوردار از پشتیبانی مردم خود بود و نظاره نشستند، و در حالی که شروع کننده این جنگ تحمیلی دشمن تروریست بود، پایان آن با اراده و اقتدار ملت بزرگ ایران رقم خورد. آغاز این تهاجم تروریستی به بهانه‌های واهی و تکراری همزمان با تلاش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای رفع هر گونه سوء تفاهم در افکار عمومی از طریق حضور در میز مذاکره بود، آن هم در شرایطی که جهانیان آشکارا شاهد اتخاذ مواضع منسجم و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ در ایران و رفتارهای متناقض و مواضع متشدد از سوی طرف مقابل بودند. تاریخ عهدشکنی و نقض پیمان دشمنان ایران عزیز را که در حین مذاکره به تجاوز و تهاجم متوسل شدند فراموش نخواهد کرد. امروز در شرایطی دشمن متجاوز تن به توقف جنگ افروزی داد که تنبیهی سخت و تاریخی را متحمل شد، گرچه از دست رفتن جان شماری از هموطنان عزیزمان، زنان و اطفال، دانشمندان و فرماندهان رشید نظامی ایران و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها، آسیب و سلمه بزرگی برای وطن ما محسوب می شود، اما خسارتی که دشمن متجاوز متحمل شد برخلاف سانسور شدید تبلیغاتی و رسانه‌ای فوق تصور بوده است. دشمن متجاوز در تحقق اهداف شوم خود که انهدام تأسیسات و زوال دانش هسته‌ای و آشوب‌های اجتماعی بود، ناکام و بی‌توفیق بود، اما در مقابل فروریختن هیمنه باطل شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی و همپیمانانش و حجم وسیع ویرانی و تخریب تأسیسات و مراکز مهم در جغرافیای رژیم اشغالی، این پیام مهم را به جهانیان مخابره کرد که هزینه ماجراجویی در برابر کشور بزرگ ایران بسیار سهمگین است. ملت بزرگ ایران، ما وامدار ایستادگی و مقاومت شما هستیم و عمیقاً بر این باوریم که این پیروزی مرهون وحدت و آرامش و انسجامی است که در این مدت تجلی یافت. باید بکوشیم این وفاق و انسجام ارزشمند که بزرگترین سرمایه کشور است تداوم داشته باشد. همه افتخار این پیروزی تاریخی به ملت بزرگ و تمدنسازی اختصاص دارد که اگر دشمن غدار توجه بهتری به گذشته و هویت آن داشت، هرگز مرتکب چنین خبط و خطایی نمی شد. ما به یاری و همراهی یکدیگر از همین امروز برای فردایی بهتر، آیندهی روشن‌تر و داشتن ایران قوی‌تر با هم و در کنار یکدیگر هستیم. و کشورهای همسایه و منطقه نیز اعلام می‌کنم ما به همزیستی و ثبات باور عمیق داریم. ما به همزیستی و ثبات باور عمیق داریم و اقتدار و توان دفاعی ایران اسلامی همیشه در خدمت صلح و دوستی میان برادران مسلمان و همسایگان تاریخی بوده و خواهد بود و هوشمندی و تدبیر همه ما بدخواهی دشمنانی که در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه میان ما هستند را نقش بر آب خواهد ساخت. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای تاکید کرد و همه میانجیگرها تاکید کرده ایم که ایران تا زمانی که تجاوزات ادامه دارد و میز مذاکره با آمریکا باز نخواهد گشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با العربی الجدید گفت احترام ما به حاکمیت و تمامیت ارضی قطر پایدار و همیشگی است و افزود ما پیام‌هایی از آمریکا دریافت کردیم و از طریق واسطه‌ها و کانال‌های غیر مستقیم پاسخ‌های لازم را ارائه دادیم. عراقچی تصریح کرد به همه میانجیگرها تأکید کرده ایم که ایران تا زمانی که تجاوزات ادامه دارد به میز مذاکره با آمریکا باز نخواهد گشت. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد بیش از هر زمان دیگری نزدیکی میان افکار عمومی عربی و اسلامی با ملت ایران تقویت شده است. واسیلی نبنزیا و نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت تأکید کرد. ایران حق پاسخ متقابل و دفاع از خود و نیز حق غنی‌سازی را طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT دارد. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی در آخرین نشست دوره‌ای و عادی شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 و برجام با قدردانی از گزارش سازمان ملل در خصوص اجرای قطعنامه 2231 که در مهر ماه منقضی می شود و این که معاون دبیرکل سازمان ملل آن را در این نشست قرائت کرد افزود حمله اسرائیل علیه تأسیسات هسته ایران را که نقض منشور سازمان ملل متحد و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است به شدت محکوم می‌کنیم. سفیر روسیه با کنایه درباره حضور اسرائیل در این نشست گفت حضور اسرائیل که عضو معاهده NPT نیست در این نشست برای ما خیلی عجیب است. چرا اسرائیل باید در نشست شورای امنیت حضور داشته باشد؟ کل جهان خواهان پیوستن اسرائیل با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین گفت ایران نتوانسته از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کند. خروج آمریکا و عدم رفع تحریم‌ها باعث شده برجام بدون استفاده باشد. سفیر روسیه با انتقاد از ریاکاری اروپایی‌ها گفت ایران کشوری است که بیشترین بازرسی‌ها از آن انجام می‌شود و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای دارد توسط آژانس مشاهده نشده است. و این تصریح کرد ریاکاری همکاران اروپایی ما باعث شد تا شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کند و بعد از آن اسرائیل و سپس آمریکا به تأسیسات هسته ایران حمله کردند. نبنزیا تأکید کرد موضوع هسته ایران فقط با دیپلماسی و راهکار صلح آمیز حل خواهد شد. این هدف روسیه، چین و پاکستان است که یک قطعنامه جدید پیشنهاد دادن تا یک آتش بس پایدار ایجاد شود. نماینده چین در سازمان ملل هم با اشاره به این که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض قوانین بین المللی است اعلام کرد که پکن این حملات را صریحا محکوم می کند. فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل گفت حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نقض فاحش قوانین بین المللی و حاکمیت ایران بود و تأکید کرد حمله به تأسیسات هسته ایران یک اقدام با سابقه بد بود. چین صریحاً آن را محکوم می‌کند. نماینده چین در آخرین نشست دوره‌ای و عادی شورای امنیت خاطر نشان کرد حملات تلاش‌ها برای حل مسائل هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز را تضعیف کرد و همچنین عنوان کرد ایران بارها اعلام کرده به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست و هرگز از تلاش‌های دیپلماتیک دست نکشید. زور گزینه‌ای برای حل مناقشات بین‌المللی نیست. این دیپلمات چینایی در صحن شورای امنیت تأکید کرد راه حل سیاسی تعیین شده در برجام هنوز معتبر است. مراسم تشییع پیکر فرمانده سابق کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه هفتم سرطان 1404 در تهران برگزار خواهد شد. مراسم تشییع پیکر سردار سرفراز سپاه اسلام سپهبد پاسدار شهید حسین سلامی و سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج مسعود شانعی مسئول دفتر ایشان فردا ساعت 9 صبح در زادگاهشان گلپایگان هم برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است مراسم ملی تشییع پیکر این شهدای بزرگوار به همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه هفتم در تهران از مقابل درب دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی از ساعت 8 صبح با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برگزار خواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توشیح قانون جلوگیری از قاچاق دارو، غذا و محصولات بهداشتی توسط رهبر طالبان خبر داد. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی در کابل بشنوید.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نشستی از توشیح قانون جلوگیری از قاچاق دوا، غذا و محصولات صحی از سوی رهبر حکومت طالبان خبر داد. نورجلال جلالی در این نشست گفت با اجرای درست این قانون کیفیت مواد غذایی، دوا و محصولات صحی به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد و قیمت‌ها نیز کنترل شده و منجر به کاهش بیماری‌ها و رشد اقتصادی در جامعه خواهد شد و ای بر تطبیق هرچه بیشتر و بهتر آن از سوی نهادهای دولتی و خصوصی تاکید کرده.
وارداتو باندې د سم کنټرول نشټوالی او د درملو په خوندیتوب اغیزمنتوب کیفیت او قیمت باندې د پام وړ اغیزې کولای شي. کچیر ته خلک با کیفیت خوراکي توکي درمل او روغتیایی محصولاتو ته لاسرسی ولري.
حمدالله زاهد معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست با تاکید بر واردات و تولیدات دوا و غذای با کیفیت گفت که این قانون نقش ویژه‌ای در جلوگیری از فساد و حلقه‌های مافیایی خواهد داشت و از معیارهای مواد غذایی و دوا و همچنین محصولات صحی در کشور محافظت خواهد کرد. نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان نیز در این نشست گفت برای واردات محصولات خارجی در افغانستان یک نوع رقابت ناسالم جریان دارد که حکومت طالبان برای ختم آن اقدامات جدی را روی دست دارد.
اولو توکو دی واردولو دی تولید و دی تسهیل به برکه یا ناسالم رقابت روان فضا دسه جوړه ناسالم رقابت په دې معنی باندې که یو سړی خ خوراکي توکي راوړي هغه به ګټه نه کوي تاوان کوي.
این در حالی است که شهروندان همواره از بیکیفیت بودن دوا و هزینه های هنگفت آن شکایت دارند. مقامات حکومت طالبان در وزارت صحت عامه اما از تلاش ها برای تولید و واردات دوا و محصولات صحی با کیفیت در کشور اطمینان می دهند و می گویند این وزارت اقدامات جدی را برای حل مشکلات در این زمینه روی دست گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
11:55 و 56 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هست. در ساعت 12 به وقت کابل با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رادیو دری را میشنوید از مشهد مقدس. صدای سخن عشق آماده نشر هست، لطفاً همراهی بفرمایید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان سلام. امیدواریم هر جای این هستی پهناورگه هستید خوب و خوش و سلامت باشین. با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم. در این برنامه می‌خواهیم با حافظ شیرازی بپردازیم و از محبوبیت او در میان چهره‌های ادبی ترکیه با شما سخن بگوییم. لطفاً با ما همراه باشین.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنی، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما.
دوستان، همه ما میدانیم که حافظ یکی از چهره‌های ادبی ایرانی شناخته شده در سراسر جهان بوده و هست. هنگامی که اشعار و شهرت این شاعر گرانقدر از مرزهای ایران فراتر رفت و به نقاط دیگر جهان نیز رسید، در قلمرو عثمانی نیز به سرعت شناخته شد و شاعران عثمانی تحت تأثیر حافظ و آثارش قرار گرفتند. مناسب است بدانید تأثیر حافظ در ادبیات ترکی و خصوص در ادبیات دوره عثمانی آنقدر زیاد است که می شود گفت این تأثیر در اشعار همه شاعران، به ویژه در اشعار شاعران قرنهای نهم و دهم هجری، قابل مشاهده و محسوس است. ما در این قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق با چند نمونه از این موارد اشاره می کنیم. اشعار یوسف سنان الدین شیخی از شعرای نیمه اول قرن نهم هجری یکی از شناخته شده ترین نمونه هایی است که می توان ذکر کرد. استاد مرحوم علی نهاد تارلان دیوان شیخی را به صورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار داده و کتابی تحت عنوان پژوهشی در دیوان شیخی نوشته است که در آن کتاب تأثیر حافظ را بر شیخی و آثارش از همه جهات تحقیق و بررسی کرده. همچنین اشعار و ابیاتی را که شیخی با الگو برداری از اشعار حافظ سروده است را نیز با تفکیک ذکر کرده است. علاوه بر شیخی می توان از افرادی همچون شیخ غالب، ندیم و احمد پاشا نیز به عنوان ادیبان ترکیه که از حافظ تأثیر گرفتند نام برد. یحیی کمال از شاعران معاصر ترکیه که حدود 30 سال پیش از دنیا رفته است نیز تحت تأثیر حافظ بوده، تا جایی که دو شعر با نامهای مرگ رندان و شامگاه رندان نیز به دلیل تأثیر پذیری از حافظ سروده است. صاحب نظران معتقدند علت محبوبیت حافظ در قلمرو عثمانی و تأثیر گرفتن شاعران عثمانی از این شاعر بلند آوازی ایرانی این بوده که در قلمرو عثمانی سعدی، مولانا و حافظ از معروفترین شعرهای فارسی زبان مورد توجه بودند و در تمام مدارسی که در آن دوران دایر بوده، دیوان حافظ برای آموزش اصول سرودن شعر زیبای فارسی تدریس می شده است.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینتا یا هیچ درگیرد شبی، آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
شما همچنان همراه و شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. دوستان عزیز، با تعدادی از شاعران اهل ترکیه که تحت تأثیر حافظ بودند اشاره کردیم. شاید این پرسش در ذهن شما ایجاد شود که آشنایی ترک زبانان با فرهنگ، زبان و ادب پارسی با چه دوره‌ای باز می‌گردد؟ در پاسخ به این پرسش با گفته‌های کاووس حسنلی از ادیبان ایرانی که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه مشغول به تدریس بوده است اشاره می‌کنیم. حسنلی معتقد است بنیانگذاران ترکیه یعنی خاندان سلجوقی پیش از پیروزی بر رومیان و قبل از اینکه وارد سرزمین کنونی ترکیه بشوند با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا بودند و بعد از آن نیز زبان فارسی زبان رسمی مورد علاقه آنها بود. حاکمان سلجوقی با فرهنگ و ادب ایران علاقمند بودند و از گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در قلمروهای زیر نفوذشان پشتیبانی می‌کردند. وی همچنین اشاره می‌کند که بسیاری از حکمرانان، پادشاهان و شاهزادگان عثمانی نه تنها به زبان فارسی شعر می‌سرودند که مکاتبات، مراسلات و فتح‌نامه‌های خود را هم به زبان فارسی می‌نوشتند. نمونه‌های فراوانی از این گونه نوشته‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده جایگاه بلند زبان فارسی در ذهن و ضمیر فرمانروایان عثمانی است. مناسب است بدانید از میان پادشاهان و شاهزادگان عثمانی جم سلطان، سلطان سلیم اول، سلطان سلیمان قانونی و شاهزاده بایزید بیش از دیگران با زبان فارسی آشنا بوده و به این زبان شعر سرودند. شما همچنان همراه و شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. برنامه‌ای که در آن با مرور زمانه و زندگی حافظ شیرازی از شاعران بزرگ زبان فارسی می‌پردازیم. دوستان، در بخش اول این برنامه با معرفی تعدادی از شاعران و ادیبان قلمرو عثمانی و ترکیه پرداختیم که با حافظ شیرازی و آثارش آشنایی داشتند و تحت تأثیر این شاعر بزرگ زبان فارسی بودند. حالا با معرفی افرادی می‌پردازیم که بر آثار حافظ شیرازی شرح و تفسیر نوشتند. در قلمرو امپراتوری عثمانی افرادی برای بهتر فهمیدن و فهماندن دقیق شعر حافظ اقدام به شرح آن کردند. نخستین شرحی که در سرزمین عثمانی بر دیوان حافظ نوشته شده شرح سروری است. نویسنده این شرح عثمان سروری یکی از علمای برجسته قرن دهم هجری است که در زندگی 72 سالش 36 کتاب به زبانهای ترکی، فارسی و عربی تألیف کرده است. در میان شعرهای سروری میتوان با گلستان و بوستان سعدی، دیوان حافظ، شبستان خیال فتاحی نیشابوری و معماهای جامی اشاره کرد. شمعی یکی دیگر از افرادی است که بر دیوان حافظ شرح نوشته است. او از علمای قرن دهم هجری است که اشعار حافظ را از دیدگاه تصوف مورد بررسی قرار داده و شرح صوفیانه ای بر آن نوشته است. شمعی همچنین شرحی بر مثنوی معنوی مولانا نوشته است. سودی از دیگر افرادی است که بر آثار حافظ شرح و تفسیر نوشته. احمد سودی هم از علمای قرن دهم هجری است. مناسب است بدانید شرح سودی بهترین شرحی است که به همت ترک ها بر دیوان حافظ نوشته شده است. خانم عصمت ستارزاده این شرح را به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده است. سودی در این شرح اشتباهات شرح‌های شمعی و سروری را بیان کرده و برای این کار تحقیق و پژوهش بسیاری انجام داده و روایات شفاهی در خصوص حافظ را نیز در نظر گرفته است. سودی در هنگام نگارش شهر بر دیوان حافظ با علما و شعرای زمان خود مانند ملا احمد قزوینی و شیخ حسین خوارزمی مشورت کرده است. پژوهشگران معتقدند سودی حافظ را از همه شارحان بهتر فهمیده و بهتر شرح کرده است. شرح سودی در سال 1250 هجری و در استانبول در 3 جلد به چاپ رسیده است. سودی شرحی بر بوستان و گلستان سعدی نیز نوشته است. همراهان عزیز، با پایان این برنامه رسیدیم. در برنامه آینده که آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خواهد بود، ضمن معرفی تعدادی دیگر از ادیبان قلمرو امپراتوری عثمانی که بر آثار حافظ شرح نوشتند، مروری خواهیم داشت بر آنچه که در این مدت در خصوص حافظ مطرح کردیم و به جمع‌بندی خواهیم پرداخت. تا سلامی دوباره، خدا یارا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران از طرف حکومت و مردم افغانستان و حمایت قاطع مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که البته با پاسخ شدید ایران مواجه شد و پس از آن هم بحث تحمیل توقف جنگ به رژیم صهیونیستی مطرح شد، وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه رسمی این حمله را محکوم کرده و ادامه تجاوزات رژیم اسرائیل دانست. این وزارتخانه تاکید کرد که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل پذیرش می‌داند. پیش از این حکومت طالبان حملات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده بود. تشکل‌ها و مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با برگزاری تجمعات و گرد همایی‌ها در شهرهای مختلف ایران اسلامی ضمن محکومیت حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از دولت و مردم ایران اسلامی اعلام کردند. دعوت می‌کنم اظهارات حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول هیئت مذهبی مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی را در این زمینه بشنوید که در گفتگو با ما داشت.
یک اجتماع مردمی مبنی بر محکومیت استکبار و رژیم قاطع صهیونیسم و اسرائیل، تشکل‌های مردمی در خراسان رضوی مشهد مقدس یک برنامه محکومیت داشتن که الحمدلله خب بسیار گسترده بود و همه انزجار خودشون رو تمام آحاد و تشکل‌ها از رژیم قاطع و استکبار اونجا اعلام کردند. شخصیت‌های فرشته نخبگان و بزرگان افغانستانی صاحب سخنان صحبت کردند، هر کدوم به ابعاد قضیه پرداختن و الحمدلله اون تلاوت و پایداری جمهوری اسلامی ایران خب صحبت شد و از طرفی زبونی و ایستال حکومت قاطب صهیونیسم هم خب به رخ کشیده شد و در پایان هم قطعنامه ای توسط مهاجرین افغانستانی اونجا ایراد شد که در قطعنامه هم در چند بند اشاره شد به اهم مطالبی که خب ما میبینیم، من جمله محکومیت شدید و اینکه مهاجرین افغانستانی به وظیفه شرعی و دینی و عرفی خود نسبت به اون بی‌ادبی که ترامپ انجام داده نسبت به مقام معظم رهبری تا پای جان ایستاده است و این به نوعی قیام همه در واقع مسلمین جهان در کل دنیا. انشاءالله امیدواریم که به زودترین زمان شاهد ریشه‌کن شدن این غده سرطانی از منطقه باشیم که صلح و آرامش انشاءالله در منطقه برگرده. ما روزهای گذشته محافل و مجالس در ارتباط با این مسئله داشتیم و در آینده هم داریم و خب این حکایتگر از همون همدلی است و این همدلی هم تازه به وجود نیامده، این همدلی بود و ما نشان دادیم. افغانستانی ها و مهاجرین افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران در هر جایی پای این نظام بودن، پای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودن.
سید عبدالله حسینی بود، فعال فرهنگی اجتماعی افغانستانی. مهاجران افغانستانی همچنان با تجمعات مختلف حمایت خود را از ملت قهرمان و مقاوم ایران در مقابل تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی اعلام کردند. سخنرانان در این تجمعات اظهار کردند پیروزی نهایی از آن امت اسلامی خواهد بود و مهاجران افغانستانی هم با تمام وجود و بر اساس حکم قرآن و به خاطر سالها مهمان نوازی ملت ایران در هر میدان دفاعی کنار ایران خواهند ایستاد. حجت الاسلام شیخ موسی رضایی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان و از فعالان فرهنگی مذهبی افغانستانی، هم در گفتگو با ما اظهار کرد مهاجران افغانستانی به خاطر انجام رسالت اسلامی، همراهی همیشگی و مشترکات فراوان با مردم ایران، حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند.
مردم مهاجر افغانستانی مراسم های گوناگون که در سطح جمهوری اسلامی ایران و در هر استانی که حضور دارند و زندگی کردند، به چند دلیل همدلی و همسویی خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران نشان دادند. یک دلیل، چون مسلمانند. وقتی که مهاجر هم مسلمان باشند و ملت ایران و مردم ایران هم مسلمانان، جزء پیکر امت واحده هستند، نمی توانند بی تفاوت باشند در برابر تجاوزاتی که رژیم جعلی صهیونیستی، خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدتر از همه با ترور سرداران جمهوری اسلامی ایران برا انداختن، اینا هم به عنوان یک مسلمان موظفن که در صحنه حضور پیدا بکنن و رسالت اسلامی خود را انجام بدن. دلیل دوم هم، مردم مسلمان افغانستان در روزای سخت در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، چه در دوران جنگ تحمیلی، چه در دوران دفاع از حرم مقدس بی بی زینب، اونجا هم حضور پیدا کردن و حالا امروز هم که یک تعبیر روزای جنگ دوباره شروع شده و جنگ تحمیلی، اونم با تجاوز رژیم جعلی صهیونیست‌ها، بازم مهاجرین در کنار نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران حضور دارند. و دلیل دیگرش هم اینه که مهاجرین با ایران اسلامی به دلیل مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی، زبانی، تمدنی که دارند، نمیتوانند بی‌طرف بمانند تا از تاریخ خودش و از فرهنگ خودش و از تمدن مشترک خودش دفاع نکنند.
در ادامه حمایت حکومت، نخبگان و کارشناسان افغانستانی از ایران اسلامی در خصوص حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، حمایت خود را از جمهوری اسلامی در برابر حملات رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با سفیر ایران در کابل. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار اعضای شورای علمای شیعه افغانستان با علیرضا بکتلی، سرپرست این سفارت، خبر داده و نوشته که در ادامه حمایت دولت، نخبگان، سیاستمداران و مردم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل، ضمن محکومیت اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران، حمایت خود را از ایران اعلام داشته و برای پیروزی حق بر باطل دعا کردند. ظلمی افغانیار، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
در شرایط فعلی به اساس یک اتحاد و انسجام و همدیگرپذیری، به اساس اخوت و برادری برنامه داشته باشند که تمام جهان اسلام یکی باشند. اگر امروز مردم مسلمان و برادر ما و شما در فلسطین مورد هدف قرار میگیرند و کشور همسایه ما و شما مردم مظلومش به خاک خون کشانده میشه و یک محور که او هم منافع ملی جهان اسلام هست، یک برنامه داشته باشند.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله میرویس قیاسی با حمایت از حملات موشکی تلافی جویانه ایران بر رژیم صهیونیستی میگویند جمهوری اسلامی ایران با انجام حملات مؤثر بر سرزمین های اشغالی و جهان نشان داد که رژیم صهیونیستی در مقابل این کشور شکننده و آسیب پذیر است.
یک امتحان کرد که کسی نمیفهمید که اسرائیل چقدر شکست پذیر است و اسرائیل چقدر آسیب پذیر است. به این خاطر این مسار خوب شد و این امتحان به نفع ایران تمام شد.
این در حالی است که تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و حمایت آمریکا از جنایات این رژیم با موجی از محکومیت‌های جهانی به همراه شده است. زهرا سلطانی را